و بی نظیر لیلی و مجنون. شما گفتم که پدر مجنون خودش رو به مجنون رسوند و پس از سالها از نزدیک اون رو در بیابانی ملاقات کرد و بعد از اون هم خیلی زود بعد از یک دیدار کوتاه قیس یا همون مجنون پدر خودش رو از دست داد. بعد از مرگ پدر مجنون دوباره سر به بیابان نهاد. چند ماه گذشت و روزها و شبهایی که مجنون تفاوت اون رو احساس نمی کرد سپری شد. در این مدت توسط یکی از شکارچیان صحرا نامه‌ای دریافت کرد. آن نامه از لیلی بود و شرح پریشان خاطری و اندوه قصه لیلی را در خود داشت. سمت لیلی به دست مجنون رسید. لیلی در آن نامه گله کرده بود که چرا مجنون به فکر او نیست. در همان نامه لیلی مصیبت مرگ پدر را به مجنون تسلیت گفته بود. مجنون نیز در پاسخش نوشت که این همه بیچارگی و رسوایی و مشکل که برایش پدید آمده است به خاطر اوست. مجنون در آخر نامه‌اش از لیلی شکایت کرده بود که چرا او به همسری مردی دیگر در آمده و مقاومتی از خود نشان نداده است. این نامه‌نگاری دیگر ادامه نیافت و کسی خبر از آن دو برای هیچ کدامشان نبرد. روزی از روزها که مجنون روی زمین دراز کشید و غرق خیال‌های جور و جور بود، ناگهان صدای پای اسبی را شنید. از دور اسب سواری به شتاب پیش می آمد. اسب نزدیک و نزدیکتر شد و مجنون که گردن خمانده بود و به مقابلش نگاه می کرد، با دیدن و شناختن سوارکار فریادی از شادی کشید که یکی از نزدیکان من آمده است. دایی مجنون بود، سلیم عامری، مردی با تجربه و دانا و خوش زبان. از اسب پیاده شد. در نام سلیم عامری بود، در چارگری چو سامری بود. مجنون که بوی آشنایی را از دایی خود به مشام جان می کشید، او را در آغوش گرفت و گریست. سلیم عامری نیز بر سر و روی خواهرزادهش بوسه ها داد و بعد از حال روز او پرسید. مجنون جواب داد: دایی جان، چون در بیابان خدا غیر از ریشه و شاخه و برگ درختان چیزی نمیافتم، خود را به آن عادت دادم. دایی چون آدم فهمیده و زرنگی بود، سر سخن را از همین رشته باز کرد و به نرمی گفت: هر کس که مانند تو قناعت پیشه کند و اسیر شکمش نباشد، همچون پادشاهان از همه کس بی نیاز خواهد بود. سپس قصه ای برای مجنون تعریف کرد و جریان کسی را گفت که با همین روش زندگانی نام نیک و ماندگاری از خود به جای گذاشته بود. مجنون از شنیدن سخن دایی شاد شده بود، آهی کشید و شروع به احوال پرسی از اقوام و دوستان خودش کرد. دایی همونطور که به او جواب می داد، لباسی را که همراه داشت بر تن او کرد. بعد دستمالش را گشود و کلوچه های تازه و خوش عطری را که داخل دستمال بود جلوی مجنون گذاشت تا از آن بخورد. مجنون کلوچه را تکه تکه می کرد و به دهان حیواناتی که نزدیکش بودن می گذاشت و خودش نیز اندکی از کنارهای کلوچه را به دهان می برد. مجنون منتظر بود تا بداند که آیا دایی از حال مادرش خبر می دهد یا نه. وقتی چیزی نشنید، خودش سوال کرد و حال مادر را جویا شد. دایی خبر داد که مادر مریض است. مجنون به شنیدن این خبر بر سر و صورت کوبید و زار زار شروع به گریه کرد. سلیم عامری که میدید مجنون تحت تاثیر قرار گرفته است و ممکن است دیدار با مادر در او تغییر و تحولی پدید آورد، بلافاصله بر اسب تیزپای خیش سوار شد و گفت تا ساعتی دیگر همراه مادرت باز خواهم گشت. مجنون تا ساعتی بعد مادر خود را نیز دیدار کرد. یک بار دیگر سلیم دلدار آمد بر آن غریب غمخوار. همونطور که مادر مجنون خبر داده بود، او بعد از ملاقات با فرزندش مدت زیادی زنده نماند و دست اجل گریبانش را چسبید و او را به زیر خاک کشید. و ما برویم به سراغ لیلی. لیلی که چراغ دلبران بود، رنج خود و گنج دیگران بود. شویش همه روز پاس می داشت، می خورد غم و سپاس می داشت. قصه لیلی و پر از غم و قصه لیلی و مجنون همچنان ادامه یافت. لیلی که آوازه و نام او در محفل عاشقان بر سر زبانها بود، همچون گنجی می مانست که در هر انجمنی تعریف و ستایش می گردید و صدای بهبه و احسنت بیگانگان درباره اش شنیده می شد. اما افسوس و صد افسوس که او در جایی که باید راحتی و آرامش بیافریند این گونه نبود و باعث رنج شوهر خیش گشته بود. ابن سلام دلچرکین از همسر خیش لیلی او را به خود رها ساخته بود، اما از دور مراقبش بود و همیشه خداوند را شکر می گذاشت و دعا می کرد که در مقابل این بلا صبر داشته باشد. چه بلایی؟ دوست نداشتن لیلی. لیلی هیچ علاقه‌ای به شوی خودش ابن سلام نداشت، اما قصه و اندوه که آدمی را از درون می کاود و روح را با دشنه ناپیدایی نیش می زند، سرانجام به سراغ ابن سلام هم آمد و او را دچار بیماری سخت نمود. تب روز به روز بیشتر می شد و تن ابن سلام را رنجور می ساخت. افتاد مزاج از استقامت، رفت ابن سلام را سلامت. حکیم بر بالین بیمار حاضر و دارو تجویز کرده و او را از خوردنی ها و آشامیدنی های بسیار پرهیز داد. پرهیز از هر آنچه نفس آدمی می پسندد و بدان میل دارد. ابن سلام به سختی بیمار شد. از آن تب کشنده و بیماری سخت نتوانست رهایی پیدا کند. ابن سلام نفس به سختی می کشید. حکیم داروی تلختر از قبل تجویز کرد و دستور بر پرهیزی شدیدتر داد، اما سرنوشت آن جوان چنین بود که هیچگاه از بستر بیماری بر نخیزد. خب ادامه این روایت زیبا که البته قول دادم روز چهارشنبه بخش رو تمام کنم، سعی میکنم که خیلی خلاصه کنم. الان توی خانش منم فکر کنم متوجه شدین که همینطوری داشتم برای شما خلاصه میکردم که به پایان ماجرا نزدیکتر بشیم. فردا ادامه و شایدم قسمت پایانی این روایت زیبا رو براتون بخونم، لیلی و مجنون از جناب نظامی گنجوی.
خوبه که تو دل بستی به اینش، توی آخه بهترینش، اولین و آخرینش، دارم شدیدن. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشق. این عشقه که من و تو آرومیم، دیگونه ی بارونیم، لیلی و مجنونیم عشق. این عشقه که من و تو خوشبختیم، عاشقای سرسختی عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
این عشقه به نام بانی میز ترانه کافه رادیو.
از تو دور باشه یکم پار دل اینش، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که من و تو آرومیم، دیگونه ی بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
خب خانم عبدالرحیم رو در برنامه کافه رادیو داریم، میز آخرین رویدادها و تازه های فرهنگی و هنری. درود بر شما، خوش اومدید.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. خیلی متشکرم آقای کنگلو. امیدوارم که شما و شنوندگان نازنین کافه رادیو خوب و خوش باشید، اوقات و ایام به کام باشه انشالله.
خیلی متشکرم. برای همه خوب باشه. اونهایی که هر دغدغه‌ای دارن، امیدوارم که این دغدغه تبدیل به آرامش بشه
انشالله.
یکی از رفقای خوبمون در کافه رادیو، حالا احوالی ازشون پرسیدیم، گفتن که پدر در بیمارستانه و چه چیزی بهتر از اینی که به هممون دعا کنیم برای پدر نازنینیشون و همه بیمارانی که در خانه یا در بیمارستان بستری هستن،
مخصوصا این روزها. انشالله که خدا دل همه رو شاد کنه و سلامتی و بهبودی کامل برای همه بیماران.
الهی آمین.
خب این روزها که به نوروز باستانی کم کم داریم نزدیک میشیم، خیلی جاهای کشور مراسم خاصی برای پخت سمنک، سمالک، تجگی یا تجگی و سمنو، حالا اینها اسامیه که برای سمنو به کار برده میشه. کم کم باید بگیم که پخت سمنو آغاز شده، خیلی جاها مراسم خاصی براش برگزار میشه. خواستگاه سمنو که نماد برکت هست به خراسان میرسه و خب در اقصا نقاط ایران در محله های مختلف سمنو پخته میشه. خیلی هم پر زحمته و معمولا با جمعی از افراد این مراسم برگزار میشه و از جوانه گندم که مدتی جوانه رو میذارن خیس بخوره و در واقع گندم رو میذارن خیس بخوره و جوانه بزنه، شیره جوانه رو میگیرن، چرخ میکنن، با آرد و آب مخلوطش میکنن، از صافی عبورش میدن و حدود 24 ساعت باید روی حرارت باشه و هم بخوره و کم کم در واقع یک فرایندی سمنو به عمل بیاد. معمولا در حجم زیاد پخته میشه که کیفیت مطلوبی داره، ولی خیلی ها در خانه خیلی با مهارت خاصی میتونن سمنو رو در حجم کم هم بپزن و به عمل بیارن. بسیار مقوی و مغذیه برای مادران شیرده، بسیار توصیه میشه. مغز بادام و جدیدن هم دیدم مغز فندق هم در سمنوها استفاده میشه. سمنو ویتامین ها، کلسیوم ها و انواع پروتئین ها رو داره.
مخصوصا این، آره، این دانه ها رو در واقع بادام رو درسته میندازن و بعضی هم پربار دیگه. بله، خیلی خوشمزه میشه.
پروتئین بالایی داره و چربی کمی داره. سال 97 سمنو ثبت ملی شده و در فهرست میراث ناملموس ایران به ثبت رسیده. به هر حال از سمنو گفتیم که یک غذای مقوی و مغذی هست و سر سفره هفت‌سین ایرانی ها هم از جایگاه خاصی برخوردار. امیدواریم که اگر سمنو میپزید به دعاگوی ما هم باشید و امیدواریم سمنوی اصل و ناب به دستتون برسه و سر سفره هفت‌سینتون بتونید بذارید و لذتش رو ببرید.
بله، بسیار خوب، متشکرم.
خواهش میکنم. بریم سراغ آخرین رویدادهای فرهنگی هنری کشورمون. 4 فیلم عروسی خیابان فرشته به کارگردانی مهدی خسروی و تهیه کنندگی محمد رضا شریفی نیا، فیلم فسیل ساخته کریم امینی، فیلم غریب که در 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر هم ازش رونمایی شد ساخته محمد حسین لطیفی، و فیلم بچه های طوفان ساخته صادق دقیقی اکران‌های نوروزی ما رو قراره که پوشش بدن و پذیرای مخاطبان هستن. امیدواریم که این فیلم‌ها بتونه طبع سخت پسند فیلم دوستان رو.
اسمش فیلم رو گفتین یه بار دیگه بگین.
عروسی خیابان فرشته، فسیل، غریب و بچه‌های طوفان.
بله.
البته فیلم‌های قبلی هم که اکران داشتن مثل خط استوا، بخارست،
ملاقات خصوصی.
بله. اینها هم همچنان هستند. در فهرست فیلم های نوروزی.
حالا مفصل ما فردا در کافه رادیو در مورد اکران فیلم های سینمایی در نوروز و
صحبت خواهیم
در واقع عید فطر هم صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی. خب مراسم 95مین دوره جوایز اسکار هم که میدونید به پایان رسید بامداد دوشنبه و فیلم همه چیز همه جا به یک باره طبق پیش بینی هایی که داشتیم صاحب 7 جایزه
گرو کرد. بله.
نمایش باغ آلبالو چخوف قراره که به کارگردانی میکائیل شهرستانی از اواخر فروردین ماه در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه بره. نمایش پرده‌خانه گلاب آدینه هم امشب اجرا نداره. اما دهمین کارگاه فصلی پروژه 4 فصل تئاتر ایران 25 اسفند ماه در مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری قراره که برگزار بشه. موضوع این دوره تئاتر و مهاجرته. ایوب آقاخانی مسئول این در واقع رویداد هست و علاقمندان به نمایش نام نویسی که خارج از پایتخت هستن در آخرین کارگاه پروژه 4 فصل تئاتر ایران از 10 استان حاضرن تا در تعامل با بقیه نویسندگان از دیگر استانها و هیئت علمی آثار خودشون رو وارد فرایند بازنویسی و آماده سازی برای چاپ بکنن.
بسیار خوب، تمام.
یه خبر کوتاه دیگه هم خدمتتون بگم و اون اینه که دفتر تبلیغات اسلامی یک رویدادی رو برگزار کرد با عنوان جشنواره فیلم دینی اشراق و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حجت الاسلام احمد واعظی عنوان کردن استعدادهای جدیدی که در این جشنواره شناخته میشن انشاءالله بتونن در ارتقا و جلوه هنر دینی قدمهای مؤثری بردارن، برای اینکه شاهد اوج گرفتن تولید فیلمهای دینی هستیم و این خبر خوشحال کننده ایه. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. درود بر شما و خداحافظ. پیش پیشم مبارک باشه عید نوروزتون.
متشکرم.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در خفه رادیو. هر روز با شمایی در خفه رادیو.
خب سعید شیخ‌زاده با ماست بر سر میز آموزش گویندگی و فن بیان. خیلی خوش اومدی سعید جان. درود بر تو.
علیرضا جان سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سعید به من و به ما بگو که کسانی که میخوان کار گویندگی انجام بدن آیا باید پرهیزهای غذایی هم داشته باشن یا نه هر جور که خودت عادت بدی همونطوری هم بار میاد؟ یعنی اونطور نیستش ها بگو.
من علیرضا جان خیلی رژیم های غذایی خاصی دارن که باید رعایت بشه در کار گویندگی، در کار دیالوگ گفتن. فرق نمیکنه، حتی بازیگران هم باید برای بیانشون یه سری رژیم ها رو داشته باشن. مثلا غذای چرب باید پرهیز بشه
کلا.
بله، غذای چرب کاملا تارهای صوتی شما رو برای مدتی از اون انعطاف خارج میکنه.
درسته؟
نمیگم برای همیشه، نه. برای مدتی شما اگر مثلا گویندگی داری برای بعد از نهار، اگه یه غذای چرب استفاده بکنی قطعا بعدش دچار مشکل میشین، اون انعطاف همیشگی رو نخواهی داشت.
بسیار.
مثلا ترشی کاملا من ردش میکنم، برای اینکه ترشی و وجود اون سرکه تو ماده غذایی کاملا ضرر داره برای تارهای صوتی شما.
بله.
و نکته خیلی خیلی اساسی که خیلی از دوستان متاسفانه جور دیگه برداشت میکنن، کسانی که کار گویندگی میکنن فکر میکنن که اگر سیگار و قلیون مصرف بکنن تارهای صوتیشون نمیدونم آن صدا بم میشه چی میشه. بله. ولی کاملا رده. و وقتی که شما سیگار مصرف میکنید،
بله،
قلیون مصرف میکنید، این باعث میشه که خشی روی صداتون بیفته که هیچ وقت هم برطرف نمیشه،
میمونه. آره، میمونه واقعا.
متاسفانه این خش میمونه و دیگه اون زیبایی صدا و اون جذابیتش از بین خواهد رفت.
بسیار خیلی متشکرم. بریم سراغ پخش صدای تعدادی از دوستان که یکی دو هفته پیش هم گفتیم هر بخشی از کافه رادیو رو که دوست داشتن برای ما اجرا کنن. سیروس اون صدای خانم فاطمه کاظمی رو پخش کنین، خود پخش کن لطفا.
به خودم گفتم ببین تمام مشغله ها و نگرانی ها تو فراموش کن و یه امروز خوشحال باش و به چیزی فکر نکن. یه امروز به خیال دنیا باش و بهترین لباستو بپوش و خوشبوترین عطرتو بزن و عمیق‌ترین لبخندها رو روی لبت سنجاق کن و بهترین مکانهای شهر رو ببین و با مهربونترین آدمها معاشرت کن و سعی کن تو آرومترین حالات ممکنه یک انسان باشی. راحت راحت. به خودم گفتم یه امروز همه چیزو نادیده بگیر و بذار تو هوای آرامش محض نفس بکشی و حال دلت عمیقا خوب باشه. به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه رفیق ماست، همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. امیدوارم هر بار که امیدتو گم کردی بلد باشی که دوباره پیداش کنی.
بله، خیلی متشکرم. اما شاید به خاطر زمان اینقدر تند خوندن. خیلی متشکرم از خانم فاطمه کاظمی.
خیلی صدای خوبی دارن.
صداشون خوبه.
جنس صدای خاصی دارن.
بله.
یه مقدار به قول معروف صدا سنتیه.
میدونی من یاد چی انداخت؟ فیلم سینمایی مادر.
بله.
فکرم
بله.
دقیقاً.
دقیقاً. بله. یه صدای خاص سنتی دارن و جالبه که علیرضا ما کمتر همچین صداهایی میشنویم دیگه در نسل جدید.
بله.
ایشون باید قدر این صدا رو بدونن، ایشالا روش کار بکنن. چه بسا اصلا من بهشون پیشنهاد میکنم که کم کم وارد آموزش‌های حرفه‌ای‌تر بشن و بهره بگیرن از صداشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم سراغ صدای محمد حسین پیری‌نژاد.
خب بریم بر سر میز ادبیات جهان و کتابی که امروز براتون آوردم، کتاب عجوبه نوشته آر جی پلاچیو. مدرسه میتونه جای بسیار وحشتناکی باشه و رفتار بچه ها هم بسیار بیره. اونا نقش بزرگترا رو بازی میکنن و تا 10 سالگی کاملا یاد میگیرن که از تفاوتها گاهی بترسن و تفاوتهاشون رو پنهان کنن. اما تفاوت آگوست پنهان کردنی نیست. همه فکر میکنم به خاطر قیافش اون یه هیولاست که باید همیشه توی خونه بمونه. اون با سر بچه 10 ساله با چهره ای ناهنجار که به خاطر بیماریش تا کلاس 5 توی خونه درس بوده، تا اینکه والدینش با وجود نگرانیایی که دارن تصمیم میگیرن اونو به یه مدرسه.
بله، خیلی متشکرم از ایشون سعید جان. اما صدای نفساشو شنیدیم.
بله بله، مشکل فقط صدای نفسا بله. بود که بعد از هر جمله یک نفسی میگرفتن که ما صدای نفسا رو میشنیدیم.
بله.
و خب این نکته که میگم هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوب هست که من احساس میکنم که سبک گویندگیشو یک مقدار از خود شما علیرضا الگو گرفته. یعنی سعی میکرد که چون برنامه‌ام گوش کرده یه مقدار الگو برداری داشته باشه از شما، که این خیلی هم خوبه. گویندها اگر بتونن الگو برداری کنن خوبه، نه اینکه بخوان
ادامه دار باشه،
همون صدا رو تقلید کنن و همونو ادامه دار باشه. خیلی که الگو بردارن این اشکالی نداره.
سعید بر این دو تا صدایی که پخش کردیم همیشه هم تاکید کنیم بچه‌ها، موقعی که یه دیالوگ یا یه جمله‌ای رو یه متن داری می‌خونین که و داره، قبلش مکس نندازین، یعنی یه یه فاصله این دو دوست عزیز گذاشته بودن بعد میگن و، این و باید بچسبه به در واقع کلمه، حرف یا جمله قبلی. خب سعید بریم سراغ شنیدن جانم.
حالا در مورد ما که گفتی جانم. من علیرضا دوست دارم حالا شب عیدیه، عزیزانی که اهل به هر حال گفتار هستن و جملات براشون مهمه، در مورد این و من یه نکته بگم تا خیلی خودم بهش دقت میکنم. بله. ببینید یادمون نره و زمانی استفاده میشه در جمله که ما بخوایم جدا کنیم بخشی از جمله رو از هم دیگه. و زمانی که اگر بخوایم دو تا چیز شبیه همو بگیم حتما او استفاده میکنیم. یعنی
درسته. اینو
فرق خونده نمیشه، حتما یادمون باشه که اینو او بگیم. این جدا سازی هر وقت توی بیانمون توی کلامو میخواد اتفاق بیفته بگیم و، و هر وقت که نیازی نداریم آفره. همون او بگیم که خیلی امروزی سر رو قشنگ کرد.
خانم محمدی،
سفر یعنی دور شدن از یک نواختی. وسعت دید نسبت مستقیم داره به بعد مسافت. هرچه دورتر وسعت دید بیشتر. و من این رو قبل از سفر نمیدونستم. سفر یعنی این که وقتی صبح از خواب بیدار شدی تعجب کنی و از خودت بپرسی من اینجا چه کار میکنم. لحظه هاتون عالی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم سعید عزیز.
بسیار عالی، خسته نباشن. خوب بود ولی علیرضا یه مقدار حس زیاد بود.
بارها اینو گفتی تو.
بله. آره، حس زیاد از حد بود، نیازی به این همه حس نیست و این نفس ها اجرای با نفس یه مقدار عجب.
بله. خب حدود یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داری، من از شعر پایانی میگذرم، آخرین صدا رو پخش کنیم، صدای آقای عبدالله ابوعلی رو.
من برای آرامشم، برای شادیم و برای خوشبختیم برگهای برنده زیادی دارم و نمیبازم. اگر امروز دلم گرفت، بغض کردم، تسلیم شدم و گوشه ی تاریک اتاق کز کردم، فردا قطعاً دوباره میخندم.
خیلی آدم جالبی. یه بار سعید برای ما ویدیو فرستاده بود، یعنی صحبت کردن عادیش هم همینطوریه. عبدالله احوالی برای
خیلی انرژی دارم، خیلی خوبه. دستشون درد نکنه، خوشونت کلامش کمتر دارم.
خوشونت ندارم تو اجرام واقعا.
آره.
سعید خیلی متشکرم از تو.
پیشا پیش
نوروز 1402 رو به تبریک میگم. الهی امین همه قربان تو. بعد از پایان این سال و آغاز سال جدید باز هم کنار تو خواهیم بود.
حتما.
قربان تو، خدا حافظ.
خدا حافظ.
منتظر دیدن روی زیبای شما در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
موندن ما جوونی